أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عنایت دارید که سوره قدر یکی از حساس ترین سوره های قرآن است و همطور که تأکید شده است بر خوندن سوره قل هو الله احد با اون عظمتی که این سوره دارد و تأکیداتی که میشه بعد تأکید شده است بر سوره قدر چی پیش میاد وقتی انسان این سوره رو میخواند که به ما فرمودند که سعی کنید در هر نمازی از این سوره غفلت نکنید. خب معلومه که اسرار عجیبی در این سوره هست. چطور میشه؟ چی شده است؟ چی پیش اومده است که خداوند به پیامبرش میفرماید یک شب قدری براد هست که در این شب قدر همه این قرآنی که در پیش داری و طی 23 سال براد پیش میان در یک لحظه در یک شب براد حاضر میشه. خب این یه چیز عجیبی است، این یه معرفت بزرگی رو دارد این قرآن با بشر در میان میگذاره. مگه اصلا بشر اینجوری فکر میکرده؟ مگه میشه امروز فکر کرد؟ یعنی مگه میشه امروز با بشر گفت که آقا اون چه که مثلا در پیش داری در لیلة القدرت برات پیشا پیش پیش میاد؟ وقت تازه نه این که مثل آدم خواب میبینه، اون که دیدنگه مثل آدم گاهی خواب میبینه بعد از یک سال دو سال سه روز پنج روز باش رو برو میشه، این همون جسمه همون صورت ها میبینه. در لیلة القدر شما حقیقت قرآن رو به جامعیت میبینید، نه اینکه به حروف و کلمات و الفاظ و آیات و سوره ها. خب همه تأکید خب اینه که این سوال بزرگی چی چطوری میشه. بر همین هم ادامه آیمینین انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک، به پیامبر داره میفرماد که چی میتونی متوجه بشی؟ اگه درک کردنیست. ببینیم مثلا شما حافظ قرآن که بشید خب درک میکنید معانی قرآنو، اما لیلة القدر مثل یه حافظ قرآن قرآنو درک میکند هر پیامبر خدا و ائمه معصوم؟ چون حتما هم باز بلدین دیگه شب قدر صاحبشون این زمانه، خب وجود مقدس حضرت صاحب الزمان است. یعنی معلومه که یه حضوری است که انسان کامل پیش میاد برشون و به همین شرایط بقیه انسان ها هم از این نوع حضور محروم نیستن. حتما شدت و ضعف داره اما نقص نداره، مثل نور بیرنگه که اگه نازلم بشه شدتش کمتر است اما از هفت رنگ شش رنگ نمیشه در مثلا منشور که عبور بدید. یعنی معلومه همه انسان ها در یه همچی شب قدر حاضر میشن و طوری هم هست که نمیشه بگو خب ما درک کردیم. درک کردنی به این معنایی که مثلا کسرتش را بدونیم، مثل خواب دیدنه که بعد روبرو میشیم با حادثه ای که خواب دیدیم، نه. میگه طوریست که اگر بخوایم مثال بزنیم در واقع چی؟ خیر من الف شهر، یعنی بیش از یه عمر بالاتر است. بعدم فرمود که یکی اونا بحثاش شد اون جلسه، یکی از خصوصیاتش اینه که فرشتگان و روح که رئیس به قول معروف فرشتگان است، اینا در همون شب نازل میشن. یعنی چه؟ یعنی جان انسان یه نسبتی با ملکوتیانی که فوق زمان و مکانن پیدا میکنه، یه رابطه اینجوری پیدا میکنه و تازه این شروعیست برای یه آینده ای. این بعد آخر آیه رو خیلی روش بمونه، آخر سوره رو، سلامون هی حتی مطلع الفجر، یعنی یه شروعیست که یه آینده ای دارد که اون آینده حالا شمس حقیقت تجلی میکنه و انسان روبرو میشه با اون چیزی که همه وجودش رو تا دیروز درونش دربر گرفته بود، حالا جلوه میکنه. و حالا خیلی حرف داریم تو این، هر چه بگیم باید مواظب باشیم که مطلب رو تقلیل ندیم. خیلی حساس است قرآن رو، حالا میخونیم در متن ما، گاهی این خطر هست که قرآن رو که تقلیل میدیم، انسانهایی که انسانهای نهایی هستند، خب بعد میگن نه این جواب ما نیست، در صورتی که حقیقتا قرآن حقیقت همه عالم رو میشه با هر انسانی از طریق قرآن در میان گذاشت، که حالا باید حساس باشیم. اگه نظر مبارکتون باشه، اون جلسه این روایت حضرت صادق رو خوندیم که حضرت صادق میفرمان شماره یک ها ملاحظه بفرمان، من ادرک فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. عرایزی شد باز حالا تأکید میکنه. خب حضرت صادق میفرماند که خب اگه میخوای ببینی لیلت القدر چیه، کسی که بتونه حضرت زهرا سلام الله علیها را اونجور که حق معرفت حضرت هست درک کنه، این میتونه لیلت القدر رو درک کنه. پس موضوع عجیب شد. یعنی ما لیلت القدر رو یک تاریخ میدونیم دیگه، زمان بگیری، حالا لیله بالاخره یه زمانیست. بعد چطوره حضرت صادق ما را حواله میدن، ارجاع میدن به وجود مقدس حضرت زهرا؟ مگه ما چی را دنبال باید بکنیم که حالا اینقدر این مسئله برامون پیچیده است که حضرت صادق علیه السلام میگن که اگر رجوع کنید به زهرای مرضیه و بتونین اونجور که حق معرفت درک حضرت زهراست درک کنید، اون وقت معرفت پیدا کردید. چی؟ فقط ادرک لیلت القدر. ببینید پس موضوع سه تا شد، یکی لیلت القدر، دو این که ما لیلت القدر چیه که مسئله بزرگتر از این است که به راحتی بشه درک کرد، که تازه میگن به کی رجوع کنین؟ به زهرای مرضیه و درک حضرت زهرای مرضیه که خودش یه جهانی است برای خودش. بعد تا دوباره برگردیم به چی؟ که از طریق زهرای مرضیه برگردیم به لیلت القدری که میخواستیم بیابیم و برامون ابهام داشت. این از مسائلی است که باید خوب فکر کنیم و باز باید هم عنایت داشته باشید. بالاخره امروز همطور که اون جلسه عرض شد، روزی نیست که ما بتونیم قرآن را خیلی ساده کنیم و بعد جواب خودمون را و این جوانها را بدیم. قرآن را باید اونجور که خودش با ما در میون میگذاره، من گاهی از این ترجمه ها هرس میخورن تا اونجایی که لغت به لغت معنی میکنن دستشون درد نکنه، اما یا تو پرانتز یه چیزی میگه اینقدر خطرناکه این که گفتی که تو خود قرآن نبود. یه وقت آدم تفسیر میگه، علامه طباطبایی تفسیر میگه، تفسیر یعنی آقا من برداشتم از این آیه اینه، اما طرف یه جوانی که عربی بلد نیست وقتی این ترجمه رو میخونه تو پرانتزم فکر میکنه کی گفته است؟ خدا گفته است. خب متوجه نیست که این را این طرف که گفته است برداشت خودشه، اما برداشت خودش است به عنوان تجربه یا به عنوان تفسیر، به عنوان تفسیر یا به عنوان آیه قرآن. متاسفانه طوریه که چون باهی از من که سوال میشه میبینم ترجمه قرآن فکر کرده است که خود قرآن است، این خیلی خطرناک است. برای همینم دیدم خیلی اشکال خوبی گرفتن به بعضی این ترجمه ها. یکی از این بزرگان میفرمودم 300 غلط تو فلان ترجمه هست. راست هم میگم، به این معنا که این که حاج آقا شما گفتی این تو آیه نبود. خب میخواستی اگه میخواستی بگویی که تفسیر خودت است. حالا مثال میخوام سوره قدر بزنم، سوره قدر رو اول باید این آخه چی پیش میارد برای آدم، چی پیش آورده است برای پیامبر که حضرت صادق بفرمان که اگه میخواین لیلت القدر رو درک کنید زهرای مرضی سلام الله علیها رو حالا با هم متن رو بخونیم ببینیم چی میشه. بله بعد از ترجمه میفرمان به واقع لیلت القدر را درک ببخشید، این روایت حکایت از آن دارد که در آینه شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و توجه به هویت خاص آن حضرت نسبت به نقشی که چه در زندگی خود در رابطه با پدر گرامیشان به عنوان پیامبر خدا داشتند و چه نقشی که با وصیت خود و مزار پنهانشان ایفا کردند که همچنان ادامه دارد. شما همین دومیشو ببینید، آخه کی تا حالا این کارو کرده است؟ چی پیش اومد که یعنی اصلا شما فکر میکردین که یهو زهرای مرضیه وصیت کنن که قبرشون رو باید هیچکی ندونه؟ و بعد این هنوز هم سواله که چرا؟ ببینید خیلی حرف خمونده است. همین یه نکتهش شما بعدا بکنید، دیدم بعضی اساتیدم خوب رو این موندن که این قبر پنهان زهرای مرضیه جز هنوز هزاران حرف توش خوابیده است. چرا؟ چرا دختر پیامبر قبرش رو پنهان کرد؟ به قول من استادم فرمودن که اصلا ما با اهل غیر شیعه هیچ حرفی نداریم، یه سوال داریم، این سوال که چرا زهرای مرضیه که خودتون در روایاتتون این روایاتی که ما داریم اونا هم دارن دا. یعنی تصدیق میکنن که فاطمه تو بزعت و منی اینا رو اونا هم دارن، پاره تن من است به این معنا. بعد خب این سوال ازشون میشه که چرا قبر دختر پیامبر خدا سلام الله علیها با این همه توصیه‌ای که پیامبر نسبت به ایشون داشتن پنهان است؟ خیلی سوال عجیبه. پس معلومه، من فقط همین اندازه میخوام عرض کنم، مگه هنوز این مسئله نیست؟ هنوز در واقع پیام حضرت زهرا ادامه داره. برمیگرد من متن ادامه میدم، ما متوجه حضوری در خود میشویم، این یه خود کار میبره. یعنی عجب ما در زهرای مرضیه چی ببینیم که بعد باز در خودمون حاضر بشیم و در خودمون حضور لیلت القدریمون رو تصدیق کنیم و احساس کنیم. ما متوجه حضوری در خود میشویم که همون حضور انفسی است که در شب قدر برای انسان پیش میان. عرض کردیم یه حضور به اصطلاح زمانی تقویمی داریم، یه حضور انفسی داریم. حالا اون حضور انفسی یعنی چی؟ یعنی پیش خودتون در زمانی که پیش خودتونه. یعنی مثلا شما الان در پیش خودتون فردا هم همه حالا میتونید حس کنید، دیروز هم حس میکنید. در پیش خودتون زمان تقویمی نیست که امروز و فرداش مقدم و مؤخر داشته باشه، بهش میگن قبل و بعد دیگه. زمان تقویمی بیرون قبل و بعد داره، اما زمانی که پیش شماست از بچگی دونم ان پیش دونست تا هر چی که میخوای فکر کنی. تازه این مثال ساده است. اینجاست که میفرماد ما متوجه حضوری در خود میشیم که همون حضور انفسی است. تیتر بحثم اگه نگاه کنین هست زندگی در زمان انفسی لیلت القدر. یعنی آیا ما میتونیم الان در زمان انفسی که لیلت القدر پیش میارد حاضر بشیم؟ لیلت القدر چی بود؟ یک شبی بود که همه اون چه که باید تقدیر بشه برای انسان یک جا پیش میاد و از هزار ماه هم بیشتره. این چه حضوریست؟ میگیم حضور در زمان انفسیست که در شب قدر برای انسان پیش میاد، اینجاش مهمه. و انسان در جامعیت وجودی خود در آن شب حقیقت را به صورت اجمال درک میکند. در چی؟ جامعیت وجودی خود. اینا را ما نیاز داریم، ما در پیش خودمون یه نوع حضوری داریم که حقیقت را به شکل جامع، اینا را اون جلسه عرض شد، یه جامع داشتیم، یه مجموع. یه وقت شما یه مسئله مثلا به یه فقیر کمک میکنیم، کار خوبی کردیم، فردا مثلا به یکی تواضع میکنیم، اینا را میگن حالت چی داره؟ تک تک بعد است. اما یه وقت است یه خوبی در شما هست که همه اینا با هم هست. مثال نور بیرنگ رو زدیم و نور هفت رنگ ها. نور بیرنگ قبل از اینکه از منشور عبورش بدید هر هفت رنگ رو داره، اما هیچ کدوم این رنگ رو هم به استقلال نداره، فقط یه نور است بیرنگ. از منشور عبور میدی هر نور غیر اونه. خب حالا انسانم یه همچی وجوهی داره که در پیش خودش حقیقت به شکل جامع مثل نور بیرنگ باشه. خیلی خوب است رو این فکر کنیم. وقت عجیب میشه، ما اصلا معتقدیم ائمه جانشون اینه دیگه. ائمه که اینا را حفظ نکردن که قرآن حفظ کننده اینسا که بلدن حفظ کنن، نه خیلی آقا، یه نور جامعی از اسمت پیششون هست، حالا هر چی پیش بیاد مثل اینه که از منشور رو بار کنه. اونجایی که باید به شما یه نکته بگن میگن، اون روز که باید به اینشون یه نکته بگن میگن، اما در پیش خودشون حقیقت به شکل جامع حاضر است. اینه که میگه که مثل حضوری که حضرت زهرا، حالا اینجاش هم یخت خوبه فکر کنی، نسبت به پدر خود داشتن و منجر به نحوه ای از حضور شد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله حضرت زهرا رو ام ابیها نامیدن. اون جلسه من رو این تاکید داشتم. ببینید اون قبرشون که هنوز هزار تا سوال روشه، چرا پنهان کردن؟ خب ببینید این خودش معلوم میشه ما باید در یک حضوری در یک عمق حاضر بشیم ببینیم قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست. از اون عجیب تر پیامبر خیلی چه جمله ای بود که فرمودن؟ فرمودن فاطمه ام ابیها، مادر پدرشه. آخه آدم که نمیشه مادر پدرش باشه، تازه بچش هم باشه. یا زهرای مرضیه فرزند پیامبر هستن یا نیستن؟ خب هستن. خب پس دیگه فرزندشونن، چطور چه مادرشون باشن؟ مادر پدر بودن. گفته دقت کردین؟ این من نشون میده خیلی مسئله را باید عمیق‌تر نگاه کنیم تا زهرا را درک کنیم. تازه زهرا را که درک کردیم سلام الله علیها، برسیم به اینکه قدر شب قدر را، حضور انفسی شب قدر را ظهور بدیم برای خودمون، چه حالا حرف داریم. به این معنا که حضرت مادر آن چیزی است که با رسول خدا به ظهور آمد، زیاد باید فکر کنیم. و این یعنی هر کس در شب قدر وجودی خود که همان زمان انفسیش می باشد پیشا پیش نسبت به آن چه باید پیش آید نزد خود حاضر است. ببینید شما پیامبر شب قدرشون با چی رو برو شدن؟ با قرآنی که طی 23 سال پیش میمد همه حاضر بودن به جامعیت. پس معلوم است هر کس در شب قدر خودش اونچه که پیشا پیش پیش میاد را به نحوی پیش خودش داره. مثل دختری که زودتر از پدر به عنوان ام ابیهات به ظهور آمده که همان زودتر به ظهور آمده اون خود میباشد. به همان معنایی که میتوان گفت شب قدر یعنی آغازی که پیشا پیش در راه هست. عجب، یعنی اون چه پیشا پیش در راه هست حالا آغاز شده است، یعنی اول شروع شده است، تماماً هم شروع شده است و بعد با مرور بعد به ظهور اومده است. همان لیلت القدری که البته زودتر از هزار ماهی که در فردای زندگی به ظهور می آید نزد انسان حاضر است. این نکته اولی که دلم میخواد رفقا فکر کنم. نکته دوم، حالا سوال ما اینه که ببینین سه مرحله شد دیگه، نظر به لیلت القدر، گفتیم چیه این، چه زمانی است؟ چون زمانه دیگه، لیلت القدر یه زمان است، چه زمانی است؟ گفتن میخوای بفهمی، رجوع کن به شخصیتی به نام زهرای مرضیه. خب رجوع کردیم با این شخصیت که به چی برگردیم؟ به زمان برگردیم. پس معلومه که مهم زمان است. حالا سوال ما اینه، ما الان در چه زمانی هستیم؟ دو تا زمان که بیشتر نیست که، یه زمان تقویمی بهش میگن، زمان فانی، اون جلسه عرض کردیم، زمانی که فردا که اومد بعد میره پس فردا. شما امروز دونه دارید، دیروز کو رفت، فردا هم که نیومد، حالا فردا که اومد شد امروز، دوباره رفت، نمیگن زمان فانی. یه زمانم داریم که دی همش پیش دونه، یعنی لیلت القدر بالاخره زمان هست یا نیست، یک. دو، همه اون چه که بعدن باید پیش بیاد به نحوی پیش انسان است یا پیش پیامبر است در لیلت القدر. خب حالا ما سوال اون نیست که ما الانه اگه اینا فکر کنیم که هم یه زمان فانی داریم، یه هم زمان باقی، هم یه زمان انفسی داریم، هم یه زمان تقویمی، حالا ما تو کدوم زمان باید باشیم؟ میخونم دورا. با نظر به این که با درک شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها میتوان لیلت القدر را به عنوان حضوری که پیشا پیش در راه است درک کرد، ما با حضور تاریخی خود، چون لیلت القدر آخرش زمانه، ما با حضور تاریخی خود متوجه زمان انفسی که از درون احساس میشود میباشیم. میگه ما حواسمون باشه میتونیم در حضور انفسی خود باشیم و آن زمان غیر از زمان تقویمی است. حال باید از خود پرسید ما در چه زمانی زندگی میکنیم و زمان حقیقی ما کدام زمان است؟ آیا در زمانی که در درون ماست و خود را در آن احساس میکنیم حاضریم؟ به همان معنایی که اهل نظر فرمودن تفکر تاریخی است، یک جمله خیلی مشهوریه، خودتون هم دارین، مثلا حضرت صادق میفرمان که به نظرم تو این پاورقی هست، نگاه کنید، علل عاقل ان یکون بصیرا به زمانه. عاقل نیست که زمان شناسه. زمان شناسه یعنی اینکه امروز جمعه است، شنبه است، نمیدونم فردا، نمیدونم اون پدیده پیش میاد، پس فردا اون پدیده. اینا که علل عاقل، اون کسی است که بصیرن به زمانه، روح زمان رو میفهمه، یعنی میفهمه که امروز و فردا و پس فردا چه روحی داره که در روایاتمون داریم. خب حالا اینجا سوال است که به همون معنایی که اهل نظر فرمودن تفکر تاریخ، اینا خیلی نیاز داریم، یعنی به نظر شما متفکر کیه؟ سه فرض میتونید بکنید. یکی این که متفکر نیست که خیلی سواد داشته باشه، چون خودتون هم قبول دارین بعضی خیلی سواد دارن ولی احمقن، کم هم ندارید. یه عده‌ای که نه، اینها در در اطلاعات دارن اما اطلاعاتشون مناسب است با اینکه روحی را میشناسن، اطلاعاتشون را منجر میکنن به یه حقیقت. اون جلسه انگار عرض کردم امام اطلاعاتی داره، میدونه شاه چطوریست، میدونه نظامش چطوری، میگه شاه رفتنیست. یه بروک بهتون بگم، ما اینا سال 55 ما شنیدیم دیگه، حالا شما حساب کنید ما مثلا چند سال پیش، بعد ما که ببخشید 56 به نظرم بود، ما یه جا خوردیم میگه شاه رفتنیست، میگه میشه شاه که حتما در جریانی که مرحوم به فلسفه باقی متحری فرمده بودن میری نفلاشو تو بگو آخه چی میگون شاه رفتنیست این حرفا. بعد اما امام وقتی گفتن شاه رفتنیست ما خیلی جا خوردیم. بعد حالا مثلا میگن این قرن قرن نابودی ابرقدرت است، این یعنی اطلاعات دارن امام یا یه روحی میشناسن، اینا میگن زمان شناسی. پس یه عده‌ای هم نه اصلا هیچی، اصلا نمیدونن زمان یعنی چی. یه عده‌ای اطلاعات دارن اما فکر میکنن باسوادن، نه. یه عده اطلاعات دارن ولی زمانه را میتونن بر اساس اون اطلاعات بشناسن، اینا رو ما متفکر میدونیم. یه عده‌ای هم که خب نه هیچی حالشون نیست. اینا روش فکر کنیم. سوال این است که به همان معنایی که اهل نظر فرمودن تفکر تاریخی است، میگه اینه، و یا تنها در زمان حاضرین که تقویم ها تعیین میکنن. پس این قسمت دوم بحث ما این بود که از خودمون بپرسیم ما در چه زمانی حاضریم. در قسمت سوم حالا میخواییم حرفا وسعتش بدیم، دوباره بحث شروع میکنم، بحث لیلة القدر بود به نوعی زمان، زمان انفسی، زمانی که اون چه در پیش است به طور جامعه پیش واسه نمیگیم لیلة القدر. بعد به ما فرمودن میخوای اینها بیابی برو در شخصیت ها بگرد. نمود کاملش چی فرمودن اون زمان؟ زهرای مرضیه، حالا که اون جلسه عرض کردم، خود حضرت ابو عبدالله، خود اینا. پس ما در واقع مرحله دوم این بود که برای درک زمان لیلة القدری، زمان انفسی خودمون، ما رو ارجاع دادن به شخصیت های بزرگ. تا چی؟ تا برگردیم دوباره به چی؟ به همون زمان. پس عمده زمان است. حالا سوال من اینه که آیا ما اگر باید زمان را درک کنیم و لیلة القدر زمان است و با شخصیت هایی که روبرو میشیم میتونیم برگردیم به سوی اون زمان، آیا انقلاب اسلامی اون زمانی نیست که در شخصیت امام ما لیلة القدری زمان انفسی خودمون را درک کنیم و بعد منتقل بشیم به تاریخی به نام انقلاب اسلامی؟ داریم فکر میکنیم روش، متن میخونیم. با توجه به امر فوق و حضور در زمان انفسی که هر کس در درون خود آن را احساس میکند، باید از خود پرسید اگر لیلة القدر خیرون من الف شهر است و یک شب میتواند از هزار ماه برتر باشد، آیا در زمان قدسی که انقلاب اسلامی پیش آمد که آیا در زمان قدسی که با انقلاب اسلام پیش آمده است حاضریم و به آن فکر کرده ایم؟ حضور در زمانی که دیگر تقویمی نیست بلکه در جای خود لیلة القدری است برتر از هزار ماه تقویمی. این سوالی است برای خودتون که آقا ما الان لیلة القدرمون چیه؟ یک، این لیلة القدر چیست که باید پیش ما باشه، نه اینکه اطلاعات بیرونی مسئله را حل کنه. سه، ما در این لیلة القدر چه در پیش میاد برامون که هر چه پیش بیاد قصهش را باید از قبل بشناسیم. این خیلی مهمه. خود راستش من به شما نظرم است باید روش فکر کنیم. حتی مثلا شما در این رابطه واقعا این جریان اربعینی که خیلی باید با همدیگه راجع بهش صحبت کنیم، رخداد اربعین یه سه عجیبی است. بنده به همون معنایی که انقلاب اسلامی را لیلة القدر خودمون میدونستیم، حتی قبل از اینا، راستش رو بگم ما هیچ وقت قبل از انقلاب فکر این که غیر پیروزی انقلاب چیزی دیگه پیش میاد اصلا نبودیم. نه من ها، خیلی ها، مثلا بچه ها زیر شکنجه هاست، هیچی براشون معنی نمیداد جز این که حتما تاریخی در پیش هست به نام انقلاب اسلامی. این که آدم میتونه در یه حضوری یه آیندهی را با کلیتش درج کنه، حالا به نظرم شما روی این مسئله یه رخ داده اربعینی خیلی فکر کنید. این چه لیلة القدریست؟ چه پیش میخواد بیاره؟ این مردم این سرگشتگیشون از چیه؟ کی باید اینا تفسیر کنه؟ جالبه، حالا بحثی باید در جای دیگه بکنیم. گاهی همه این بچه‌ها که فکر می‌کردین تو انقلاب شرکت می‌کردن اینا می‌دونستن چی میشه؟ نه. ولی می‌دونستن چی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اجمالاً می‌تونستن بفهمن خبری هست. ولی تفصیلاً این که حالا شاه میره، چی طوری میره، نمی‌دونم کجا میره، اینا اگه نبود. یه روحی بود که پیش میمد. خودم نظرم از این جریان لیلة القدر رخدار اربعینی از همین جنس است و خیلی هم باید روش کار بکنیم تا رخ به نمایانه. در شماره 4، چون حالا برای این که خستم نشین، بدونین که بنده تصورم اینه که این بحث حالا لیلة القدر را با یه جلسه و دو جلسه و سه جلسه حل نمیشه. انتظارم از خودتون نداشته باشین که خب پس انگاری ناکم طرف میگه ابهام داره پس نکنه همین اندازه است. نه، باید به جایی برسیم که در پیش خودمون یک حضوری از لیلة القدر رو درک کنیم و وقت از جنس این لیلة القدرها رو خواهیم دید. خود من نظرم است همون روزی که حضرت ابو عبدالله داشتن مبارزه می کردن و در قتلگاه بودن، مثل روز براشون روشن بود که این لیلة القدر خیرون من الف شهر خواهند نمونهش امروز شما این صحنه های اربعینی که میبینید مگه به یه معنا تفصیل اون اجمال نیست؟ حضرت حتما بلدین که در قتلگاه میخندیدن که اون حمید میگه که مثلا باورم نیمه که کسی اینجوری اینقدر شاد باشه، که روز روشن بود که افقی در پیش است. وقتی آدم لیلت القدر خودش را درج کند، قوه به قول آیت الله شاهوادی خدا رحمت شده، قوت حضور همیشگی درش روش میکنه. یکی از بحثای خوبی که ایشون در اون شذراتشون دارن. نکته را بخونیم با هم دیگه. حضور در زمان انفسی که انقلاب اسلامی در نظرها می آورد، انسان را به جهت تفکر تاریخیش متفکر می سازد. که امروز متفکر است؟ اونی که می فهمد انقلاب اسلامی یک حقیقت جامعی است و آینده ای در پیش دارد. حضور انفسی می خونم. تا آنجایی که می تواند در عین حضور در آینده با گذشته تاریخی خود مانوس باشد، مثل زندگی و انس با حضرت ابا عبدالله علیه السلام که با حضور در گذشته تاریخ قدسی خود. مگه اینطور نیست؟ شما به معنا دارین به گذشته شروع میکنین، شروعتون در آینده خود با هویت قدسی حاضر میشوین. چه ما حضرت ابا عبدالله را به گذشته متوقف کردیم؟ همیشه ما با نور حضرت ابا عبدالله از گذشته آیندهمون را مقابل حاضر شدیم. برای همینم رضا خان دیدین که آتاتورک اومد در ترکیه، همه دستا رو بردن بالا. رضا خان آتاتورک ترکیه بود تو برای ایران، دیدید که چه فشاری هم آورد، مثل کوه هم جلوش مردم واسده. چرا؟ برای این که مردم با حسین صلوات الله علیه آینده خودش نمیدن، دا این مرد غریبه است. خیلی این چیز خوبیه، باید این فکر کنیم. شما همه حالا میفهم، قبلا مرز راست بدون بگم، شما روزی که آقای روحانی اومده سر کار تاریخش هم میتونید پیدا کنید رو سایت ما، هم اون تاریخ ها پیدا کنید رو سوالا. سوالی که رفقا کردن که آقا نظرتون راجع به اومدن آقای روحانی چه، گفتم آقا ایشون یه غریبه ایست، اومده است و از رو دم میره، مال ما نیست، مال این انقلاب نیست. خب بله میاد، اما روحی که این انقلاب داره روحی نیست که میگم مثل رضا خان اومد خیلی هم فکر کرد ابرقدرت و ایناست. نمیشه که، مال ما نیست. روی این بعد خودتون روش فکر کنید، زیرا در همان راستای درک حضور حضرت زهرا سلام الله علیها و درک شب قدر به معنای درک زمان انفسی خود، میتوان با نظر به کربلا و حضرت سیدالشهدا علیه السلام لیلة القدر را به معنای واقعی درک نمود. یعنی به همان معنایی که شما خوندین دیگه، که با درک حضرت زهرا سلام الله علیها میتونید شب قدر رو درک کنید. خب حالا سوال نیست، ما تو این زمان این حضور را پس نسبت به تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان لیلة القدر باید فکر کنیم، وگرنه چرا همش ما باید سوره قدر رو بخونیم؟ اگر سوره قدر قصه‌ای دیدین که مثلا امام تو همین فرمایشاتشون تو تحریر الوسیله فرمان که خب مستحب است توی رکعت سوره قل هو الله احد بخونید، توی رکعت چرا قدر؟ چرا؟ خب احدیت حضرت حق رو برومون میبینید. خب راسته، او احد است در اینی که صمد است. خب لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، این در نمه. ولی شب قدر پس کو؟ اگه شب قدر مال دیروز است و مال یک حضور نیست، خب چرا باید همش بخونیم؟ خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا را، یادم از همون زمانا برای خود منم سوال بود، قشنگ میگو گفت برای اینکه قصه به حالا به زبان خودش قصه این است که هر روز باید این را ما در ذهن و ذکر خودمون داشته باشیم. بله شماره پنجش هم کمک میکنه که یخت روش فکر کنیم. اگه ما تا حالا این بحثی که کرده باشیم و ذهن عزیزان یه کمی برده باشه تو این که پس عجب ما دو تا زمان داریم، یه زمان انفسی مثل شب قدر که همه آینده به شکل اجمال پیشمونه، و یه زمان غیر انفسی تقویمی. حالا سوال اینه که ما حضور تاریخی چه فرقی میکنید با اطلاعات تاریخی؟ شما بعضی استادای تاریخ ها بلدین دیگه، ده برابری من و شما جریان دستشونه، ولی اصلا نمیفهمن در چه تاریخی هستن، چرا؟ چون حضور تاریخی مربوط به درک شب قدر خودمونه، مربوط به درک زمان انفسی است. رو این باید فکر کنیم. میخونم متن از آنجایی که حضور تاریخی امری است درونی و با جان انسانها ارتباط دارد و هستی انسان را با انسان در میان میگذارد. یه بحث سختیه. شما هستتون در چه نسبتی است؟ با هست دهنده. اما خونتون در چه نسبتی است؟ با بناهه. شما هستتون را باید بیش از این که مرد هستید، زن هستید، نمیدونم پولدار هستید، بی پول هستید، یه هستی دارید در نسبت با حضرت خالقتون. میگه از آنجایی که حضور تاریخ امریست درونی و با جان انسانها ارتباط دارد و هستی انسان را با انسان در میان میگذارد، نمیتوان حضور تاریخ را صرفاً با امری مثل اطلاع یافتن از موضوعات و وقایع تاریخی به دست آورد، زیرا حضور تاریخ امریست مربوط به تقدیر انسانها ذیل اراده الهی و انسان تنها میتواند سعی کند خود را ذیل آن اراده قرار دهد. رو این فکر کردین؟ خدا تقدیر میکند شب قدر را برای شما، یعنی یه اراده میکند که در اون شرایط قرار بگیرید و به یک معنا خود را در تقدیر باید حاضر کنیم. و البته این امر بسیار مهمی در رابطه با بودن ماست. ما یه بودنی داریم که این بودن ما را از این که بی تاریخ بشیم نجات میده. ببینید کلمه دو تا مردم داریم، مردم ما که اصلا نمیدونن تاریخشون چه تاریخیست، سرشون نمیشه. هنوزم یارو گفته بود ما زمان شاه نماز میخوندیم، حالا هم نماز میخونیم، به کردست همینه. اما یه عده میفهمن نه، یه تاریخی پیش اومده، یه تقدیری پیش اومده. میگه درک هویت تاریخی باعث شده که آدم بی تاریخ نشه، که همان خیر من الف شهر است. از هزار ماه اگه انسان بفهمه در چه تاریخ زندگی میکنه، بیشتر از که سوره مبارکه قد مقابل رسول خدا و مقابل دیگر مؤمنون گشود تا از روزمرگی آخر و زمانی که همان نیست انگاریست نجات پیدا کنه. همتون میدونید امروز یکی از مشکلات که بشر داره احساس پوچی میکنه. همین دیدم یه کاربر نوشته بود برای من که هر روز تصمیم میگیرم خودکشی کنم. البته یادتون باشد اگه اینا این سوال رو از ما بکنن، اگه آدرس ایمیل ندن ما جواب نمیدهیم، اینا نباید رو سایت بیاد. اما چون آدرس ایمیل نداده بود ما جواب نمیتونستیم بهش بدیم، ولی ما حرف داریم براش. میدونید چرا این احساس رو داره؟ بلکه نمیدونید باید در تاریخ حضور معنوی خودش حاضر بشه. میگه چه فایده؟ چه فایده؟ فکر نکنم گفتم برای یکی از این رفقای ما بنده خدا گفت که حتی پزشک بود، گفت پزشک بود، متخصص بود، اومد امروز با ما سلام علیک کرد، بعد فردا خودشو کشت. بعد که دقت کردیم همین نوشته بود که این زندگی به چه دردی میخوره که بمونه. راست میگه. یعنی امروز بدونیم، بالا عرض بشه بعد نیم، امروز بشر در شرایطی است که اگر در یک حضور نهایی معنوی تاریخی قرار نگیره، هر جا قرار بگیرد احساس پوچی میکنه. در شماره 6 همینا میخواییم بگیم که بشر جدید نیاز به لیلت القدر تاریخی داره، نیاز به حضور انفسی پیش خودش دارد از طریق درک تاریخی. اگر براش پیش نیاد احساس پوچی میکنه. 6 با روبرو شدن با ظلمات فکری بشر آخرالزمانی و با نظر به انکارهای بزرگی که بدان دامن میزنه. رو این فکر کردم مثلا کی باورش میاد که طرف بهش با 100 دلیل میگه که نه خوب خدا هست، میگه باشد به من چه، میگه آقا به این دلیل پیغمبر هست، میگه باشد به من چه. این کارهای بود. شما فکر میکنین 200 سال پیش اینطور بود؟ 200 سال پیش اگه به طرف روشن میکردی خدا هست پیغمبر هست، گفت آره قبول چشم. امروز بشر به این کارهای بزرگ رسیده است. میخونه با روبرو شدن به ظلمات فکری بشر آخرالزمانی و با نظر به انکارهای بزرگی که به دان دامن میزند و این که انسان در این زمانه خودش برای خودش مسئله شده است، که خدا پیغمبر چی، خودش هم نمیدونه کیه، خیلی قشنگ اصلا نمیدونه چیه، چی کار باید بکنه در مواجهه با حالا این آدم سوال داره، سؤالها را در مواجهه با پرسش‌های اصیلی که این بشر با آن روبرو شده باید متفکرانه با به آن پرسش‌ها جواب داد، تا گمان نکند بنا داریم با نوعی سطحی نگری تحجری را در رابطه با سنت‌های خود به او تحمیل کنیم. و با اینکه با نظر به سنت‌های لایتغیری، خیلی بحث خوبیه، سنت‌های لایتغیری در این عالم است، اگه نتونیم این سنت‌ها را با این بشر در میون بگذاریم که خودش را در یک نظام منسجم متقن حس کنه، نمیتونید مسائل خودش را حل کنید. اینجاست که حالا حرف ما اینه، لیلت القدر را اگه باش در میون بگذاریم، اتفاقا یه همچی چیه، حس میکنه ماورای حتی بیرون. بشر امروز اصلا براش این مسئله نیست که بیرون هست یا نیست. یاد مکرر سالهای اخیر از ما میان دانشجویان پرسن آقا از کجا مطمئن باشیم بیرون هست؟ مثلا شما بیرون نشستی، میگه از کجا؟ مگه نشست من خواب میبینم که بیرون هست و حسن آقا هست و مشت هستن هست و اینا، بعد میبینم الکی خواب بود. از کجا که همینش هم خوابه؟ نه، بشری نیست امروز. اگر پیش خودش با خودش زمان انفسی و لیلت القدری خودش نشناسه، این دیگه نمیتونه به راحتی با خودش زندگی کنه. تا اینجاها ما باید حاضر باشیم. و خب این لیلت، سوره لیلت القدر تا کجا برای ما حرف داره؟ به هر صورت این تیکشو با هم بخونیم. چنانچه به درستی مد نظر، یعنی اگه سنت ها در نظر قرار گرفت، افق های جدیدی در مقابل پرسش کنندگان گشوده می شود تا خود را در زمان انفسی و زمان باقی احساس کنند، که این همان حضور و درک لیلت القدری اوست. ما باید لیلت القدری او را با او در میون بگذاریم، زیرا حقیقتا این جمله را خواهش کنم خیلی روش فکر کنید، زیرا حقیقتا وسعت دید تنها با دگرگونی افق دید ممکن است. با 100 تا اطلاعات، 100 تا نصیحت هیچ مسئله حل نمیشه الا اینکه افق دیدش عوض بشه. افق دیدش اینه که در پیش خودش یک حضور بیکرانه ای از خودش که از اکنون تا ابدیت حاضر است در همین حالا حس کنه. میشه؟ اینا میگن حضور لیلت القدر. میخونیم با هم دیگه. و جهان مدرن افقهای حضوری که بشر آخر و زمانی سخت به دنبال آن است کور کرد. بشر مدرن مشکلش اینه. و جهان و طبیعت را تبدیل کرد به من برای انرژی که بگذاریم. در شماره 7 حالا ما میخواییم همین رو بگیم که اگر میخواید که کمک به بشر جدید بکنید، باید که مطالب را با دوتا خصوصیات به شکل بسیار عالی و در افق حضور پیش خودش که گفتیم حضور انفسی است باش در میون بگذارید. پس دوباره تکرار میکنم، چون دیگه این متن نمیرسیم بخونیم، خودتون مطالعه میفرمایید. یعنی در واقع بشر جدید باید که خودش را حس کنید و اینم روش فکر کنید. خودش را میشه رو این فکر کنید، ما اینجور بودیم، یعنی ما هم گرفتار بودیم، ما هم چه آدم سالمی نبودیم، مسئله داشتیم با خودمون. و اگر امام پیدا نشده بود، ما هرگز لیلت القدر تاریخی خودمون را پیدا نمی کرد. راست بگیم حضرت آقا ساده نبود. 14 خرداد پارسال فرمودن فاصله من با امام فاصله نجومیست. به قرآن راست گفتم. با همه عظمتی که ما با حضرت آقا قائلیم، این چی پیش آورد این بعد که حالا خودتون بعد میخونید. و امروز بشر جدید وقتی که متوجه شد طلبش متعالی است و شما باش لیلت القدری خواستین در میون بگذارید، نماد لیلت القدری که دیروز زهرای مرضی سلام الله علیها بود زیل حضرت زهرا و ابا عبدالله، امروز امام است. و باید رو این فکر کنیم. در شماره بعدی و همینا بخوام بگم که میخونم جمله را، چه سود میبرد انسانی که به گمان خود بر عالم مسلط شده یا نشده، ولی بر نفس خود مسلط نباشد و در درون خود به جهت آن که در زمان انفسی خود حاضر نیست احساس نارضایتی فراوان میکند. هست یا نیست؟ جرف ما نیست. مشهور از نیچه، جمله نیچه اینه که بشر جدید
با میهمان ناخوانده‌ای به نام پوچی روبروست. تعبیر خودش همینه، میگه حالا کدوم بشره؟ میگه بشره قرن 19 و 20 که کلی امکانات و هر چی بخوای رو بده، میگه با میهمان ناخوانده‌ای به نام نیهیلیسم به قول خودش پوچی روبروست. حالا بر همین میگیم که احساس نارضایتی فراوان میکند که اصطلاحاً به آن نیستنگاری یا نیهیلیسم میگویند، امری که با مدرنیته ظهور کرد. حالا ما سوالمون از شما اینه، با خودمون سوال داریم، آیا با حضور تاریخی نسبت به انقلاب اسلامی به عنوان زمان قدسی و لیلة القدر تاریخی ما با کانونی امیدبخش در جهان کنونی روبرو نیستیم تا بشر از آن بی افق بودن که موجب نیست انگاریش نجات پیدا کن؟ این شماید و اینم آینده. رهبر انقلاب روز 14 خرداد فرمودن هر کس میخواد امروز واقعا خدمت کند به خودش و به بقیه، باید رو امید و قبلش چی؟ ایمان و امید بمونه. خیلی حرف بزرگیست. حالا سوال اینه آینده ما چی آینده است؟ شماره 9 بخونم که جمع کنیم بحثا. اگر آفرینش برای هرچه بیشتر سرمست شدن انسان است در راستای بهتر به سر بردن با خود، تا اینجا قبوله؟ ما اومدیم تو این دنیا که با خودمون خوب بتونیم به سر ببریم، که از طریق وجود خود یعنی وجود بیکرانه اکنونش برای او حاصل می شود. این رو قبلا هم عرض کردیم. شما الان کجایید؟ جز اکنون در این تاریخ در یک حضور هستید که دیروز حسینی خودتون رو به فردایی که فردای عبور از پوچی‌های این زمان است حاضر میکنید. اینجوری پس در واقع شما امروز و فردا تنها نیستید. انسان تنها نمیمیرد. این فرق میکنید با اون که میگن تنها نه با زن و بچه میتونه اونجا برید، نه با مالت، با خودت. اما با کدوم خودت؟ با خود نورانی شیفته معنویت. یا نه تو این پاورقی این شعر قشنگه دیگه، میگه که بلد این حال من بد نیست در تنهاییم، با خودم در خلوتم تنها نیم. این بشر امروز است که با خودش در عالم حاضر میشد. حال چگونه باید، این سواله، حال چگونه باید با خود به سر ببریم که در تنهایی های دنیای ما سراسر حضور باشد؟ من خودم معتقدم رهبر انقلاب اینجوریست، در پیش خودش متوجه یک حضور بیکرانه برای خودش در عالم میبیند با اینقدر تأثیر. این غیر اینه که الله بنده که اینجا نشستم راستشو بگم برای شما حرف نمیزنم، برای اینکه خودم در پیش خودم احساس وسعت بکنم. شما هم همینطور، شما اینجا نشستین برای بنده. آیا این نشستن یک حضور بیکرانه است در این تاریخ و در این زمانه در حس لیلة القدری خودتون؟ این است که روش فکر میکنید. به هر صورت حالا اینش دیگه، این باعث میشه که حالا آروم آروم بنا شد که جلسات آینده که البته اول مهر، روز شنبه اول مهر ما جلسه آیندهمون هست، این بحث لیلة القدری و حضور در زمان انفسی رو ادامه میدیم. ولی حرف من اینه، آیا علی این روزا که بحث این حضور اربعینی هست رو شما حس میکنین که مثلا سه روز است که توی مثلا مسیری از مثلا نجف به کربلا حاضر میشی، یا خودتون میبینین که در پیش خود انگار زندگی شروع میشه، برای همین هم سال دیگه نمیتونی نری؟ یعنی حالا اون که میتونه بره، یا اون که تعلق داره به همون حضور، یا اون که روز اربعین حرکت میکنه از اقصا نقاط شهرش به سوی گلزارها و گلستان شهدا. این چیز عجیبی است که بشر دارد زندگی را در پیش خودش تجربه میکنه. من یه یادداشت مختصری دارم که به زمان از آنم نرسیم. حالا سوالم اینه، آری وقتی خداوند در بعضی زمانها از الطاف خود به جهت غفلت انسانها از اولیای الهی خود خودداری میکنن، چون این رو قبول دارن، گاهی خدا انگار محل به آدم ها نمیذاره، انسان ها از زمان و تاریخ خودشون بیرون میفتن. چرا؟ خب برای اینکه خودشون از رحمت الهی محروم کردن خودشون. وقتی دیدن که زندگی تکراری، حتی عبادات تکراری. حالا سوال من این است که آیا الان چی؟ الان ما در یه زمانی هستیم با عبادات تکراری یا زندگی تکراری، یا این که به یک معنا همه چیز داره یه ارزش جدیدی پیدا میکنه، در حدی که خودم نظرم است که خب میبینید که انگار امام حسینم صلوات الله علیه امروز برای ما بیشتر از دیروز داره حاضر میشه. این چه قصه ایه؟ این قصه ایست که انسان اگر در زمان و تاریخ خودش حاضر باشه، میبیند الطاف الهی که به سویش میان دیگه هیچ چیز تکراری نیست، هیچ قسمت از زندگی تکراری نیست، بلکه همه چیز براش در حیات متعالیست. و خودم هم نظرم است اصطلاحا به این میگن حضور بالحقی. اینجا بحث نمی کنیم، یعنی شما اگر در زمانه خودتون که اراده الهیست به سوی شما حاضر بشید، حضور بالحقیست. تو وسط حرفام هم عرض کردم، تصور بنده اینه خداوند بنا دارد تاریخی را رقم بزنند و همه من ملت مسلمان و شیعه داره یه جوری نقش آفرینی میکنه برای این تاریخ. پیشنهادم اینه که این جریان اربعین را با این دید نگاه کنید، چیزای خوبی گیر میارید. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. پروردگار و قلب مبارک مولای من صاحب الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار توفیق درک حضور اراده متعالی خودت را به ما عطا بفرما. پروردگار ما را متوجه نسبت حضور زمان انفسی لیلة القدرید را در این رخداد اربعینی متوجه بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.